أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله حج که برخی از براس حاجب دیگری هستند و بعضی محجوب، این دو مقام بود، یکی حجب هرمان بود و یکی حجب نقصان. حجب هرمان عبارت از آن است که حاجب از کل ارث برای محجوب او را محروم میکند. حجب نقصان این بود که حاجب از بخش از ارث او را محروم میکند. بعد در خلال بحث اشاره شد که به علاوه کل تقدیرین، اینا یا هم طبقن یا در دو طبقه. بعد اشاره شد که حجب هرمان در هم طبقه فرض ندارد، که اینا یک طبقه باشن. در عین حال حاجب محجوب را از کل ارث محروم بکند. اما برابر آیات سوره بارکه نساء یک قسمش قابل تصور هست، و اون این است که اونا که هم طبقه ان، گاهی همسانن، گاهی در دو رتبن ولی در یک طبقه. در طبقه اولا فرزند هست و این نزل با ابوین فقط دیگه، و این علاو ندارد. از نظر سبب زوجینن و از نظر نسب پدر و مادرن فقط، و فرزندانن و این نزل یعنی نوه ها. پس فرزند و نوه دوتایی با هم در طبقه واحدن. اینا از طرف فرزندی، پدر و مادر از طرف بالا، سبب هم احد الزوجین هستن. بنابراین فرزند و نوه اینا در یک طبقه هن. لکن فرزند اگر باشد مانع ارث از حاجب است به حجب هرمان، اصلا چیزی به نوه نمیرسد. این فرض را ذات اقدس اله در سوره مبارکه نساء با یه قسمی مشخص کرده است، اون فرض نقصان را. البته این فرض را هم روایات مشخص کرده. پس ممکنه که حاجب و محجوب هر دو در یک طبقه باشند، منتها در دو صف، دو صف از یک طبقه هستند و صف اول تمام ارث طبقه دوم را از اون میگیرد، نسه نمیگذاره چیزی به او برسد. پس حجب هرمان همونطوری که با وحدت طبقه هست، با کثرت طبقه هم هست. اما حجب نقصان در وحدت طبقه و کثرت طبقه اون مشخص است. کلاله طبقه دوم هست، پدر و مادر تو طبقه اولن. گاهی کلاله باعث میشه که مادر از یک سوم به یک ششم برسه، و گاهی خود فرزند مانع ارث برای پدر و مادرن. فرزند با اینکه با پدر و مادر هم طبقه هستن، هم از ارث پدر کم میکنن، هم از ارث مادر. حالا این قسمت را سوره مبارکه نساء مشخص کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه نساء آیه 11 این بود: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء ان اولاد فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک و ان کانت واحده فلهن نصف. اما ولأبویه لکل واحد منهما السدس، برای که فرزند دارن. این کان له ولد فإن لم یکن له، برای این ابویه کل واحد ولدون و ورثه، اگر برای میت فرزندی نباشد و ورثه ابواه فلأمه السلس، میشه حجب نقصان. پس با اینکه ولد با پدر و مادر هم طبقه هستن، اگر شخص درباره مادرها، در خصوص مادر، فرزند داشته باشد، این یک ششم میبرد، نداشته باشد یک سوم میبرد. این راجع به پدر و مادر. از نظر نسب، از باب زوج و زوجه که سبب هست، اونم که مشخصه که اگر چون چه زن یا مردی که از اینها بمیره و فرزند داشته باشن، پدر یک چهارم میبرد و اگر نداشته باشن یک دوم میبرد، و مادر اگر فرزند نداشته باشن یک چهارم میبرد و اگر فرزند داشته باشن یک هشتم. که لکه تس او من سومنی و فی کلن سر رفته. همین شما میبینید بصره از مهمترین بخش های عراق دیگه. الان هم ثروت عراق تو بصره است و نفت و تشکیلات شده. اون روز هم بصره مرکز ثروت و اینا هم بود. حالا دست بوجنواری هسته همی چجور بسته بود. ابن عباس رو استوندار بصره کرد. تعیین معاونین و مشاورین اونها به عهده خود استوندار بود. این زیاد ابن عبی رو آمده معاون خودش کرده. آدم وقتی که تو دستگاه حکومت هست امیر میبینه زیاد ابن عبی معاون استوندار بسته بود، دیگه نمیدونه بگه دست هست امیر بسته بود، ابن عباس را استوندار کرد. گاهی هم حضرت اعتراض کرد که شما این اوجه رو داشته باشه، مدیریت داشته باشه، آخه هر کی رو نیار اونجا. از زیاد ابن عبی بدتر دیگه کی بود؟ و همین ابن عباس زیاد ابن عبی رو معاون خود کرد. دیگه هست امیر بود سنون فیفاز میداد. اصلش ابن عباس بود، بعد بزرگان به صورت شیعه در آوردن. خب پس معلوم میشه که حجب هرمان در وحدت طبقه هست، چه این که حجب نقصان در وحدت طبقه. در حجب نقصان هم راجع به فرزند نسبت به پدر و مادر و هم فرزند نسبت به زوج و زوجه. فعل لم یکن له ولدون و ورثه ابواه فل امه ثلث، فعل کان له اخوه. حالا این دیگه هم طبقه نیست، اینجا دیگه هم طبقه نیست. فعل کان له اخوه فل امه ثلث، البته می بعد وصیت یوسف به عهد یمسال زاله. خب پس معلوم میشه که حجب دو قسم است، حجب هرمان، حجب نقصان. و علا کل الفرزین یا هم طبقن یا دو طبقه. در هم طبقه بودن اونجایی که فرزندان و این نزلو همه یک طبقه محسوب می شود، وقتی پدر باشد به فرزند اصلا نمی رسد، این حجب هرمان است. حجب نقصان اینه که اگر فرزند باشه پدر و مادر سهم کمتری داشتن، زوج و زوجه سهم کمتری دارن و مانند آن. این دو قسم بود که خود سوره بارکه نساء عهده‌دار بود و روایات هم برابره این الحمدلله مشخص کرد. منتها من به این فکرم که این اصول ما باید که یک بازخوانی از بالا بشه نه از درون. یعنی آدم باید اصول رو بذاره بیرون، از بالا نگاه کنه. اینا که در سدد سقیفه بودن بالاخره دین رو میخواستن حفظ بکنن به اثر ظاهر دیگه، با دین نمیخواستن مخالفت کنن، منتها دین را میخواستن اسیر بگیرن. یه بیان رونی هست امیر تو اون نامه‌ای که برای استوندار نوشته فرمود مالک حواس جمع باش، این حاضر دین کان اسیرن فی ایدل اشرار یا عملو فی هبل هبو. دین را به اشارت گرفته، ما هم لازم وسته است. ما بخواه بگیم قال الله، این هایی که قرآن که اشارت بونه، بگیم قال رسول الله صلی اللہ سنتی الاسد یا مالک ان هاذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلع به الدنیا. ما چی جوری میخوام استدلال کنیم؟ چی میخوام استدلال کنیم؟ این قرآن که اسیر ایناست. من فکر نمی کنم مدیان سقیفه بین آسونی و شورش و اینها باشه، این دور نبود. اینا بین فکر بودن به اینکه بالاخره این دین حسابی داره، کتابی داره، ما باید بیداره کنیم. ما با چی داره کنیم؟ این اجماع و قیاس رو اینا در آوردن. شبید ما هیچ دلیل ندیم که اجماع حجت است، قیاس هم که معلومه. قیاس را ابن رشد خودش اعتراف بکند به اینکه دین احکام فراوانی دارد. ما روایاتمون که از پیغمبر سرفست محدوده، ما ناچاریم بالاخره یه راه حل پیدا کنیم. این فکر مال ابن رشد بعد از چند قرن نیست. من فکر میکنم که اینا دسیسه کردن، دسیسه کردن، بالاخره این دین رو باید بگیریم دیگه. حالا کسی اسیر گرفته، باید به آبونان بده دیگه. یه وقتی میخواد او رو از بین ببره، الان مقدورشون نیست، میخواد اسیرانه ازش استفاده کنه، باید به او آب و نان بده دیگه. شما که خب بستید در قدیر رو که خب قال کی خدا قری رحمت و آخوند سعر بزرگواران اصول ما رو، یک دلیل قانع کننده که اجماع حجت است، نه از آیه نه از روایتی. مگه کی اطمینان دارد که حضرت بود؟ مگه میشه بگم من مطمئن نبیده؟ این همه آراء مختلف، اجماع دخولی، اجماع لطفی، کی میتونه یقین پیدا کنه که امام اینجا راضیه اونجا راضیه؟ چهر من فکر نمی کنم کمچه ساده و آسانی سری فکر شکل گرفته باشه. خدا قری رحمت کن شیخ انصاری رو تو مسئله اجماع میگه اجماع هول اصل و لهم و همال اصل و له. اصلا اجماع ما اجماع نداشیم که، اجماع از دیار سریف آمد دیگر، بیاس هم که از اونجا آمد. منظورم اینه که بالاخره اینا گفت حالا دین اصل گرفتیم، میخوایم این رو از بین ببریم یا میخوایم ازش استفاده کنیم؟ واسه از دین استفاده کنن دیگه. بله، قدرت پیدا شد، قدرت خوبی هم پیدا شد و یدخلون فی دین الله افواجا شد. این که یدخلون فی دین الله افواجا شد یه سفره پهنی بود دیگه، خب ازش استفاده کردن و کردن و الان 80% مسلمان جهان رو اینا دارن دیگه. چجور فکر کردن این جریان اجماع رو که نظم دادن؟ بعد گفته اجماع حجت است، اونم که اجماع کردن. اصحاب اجماع کردن که خلیفه کی باشه؟ فکر نمی کنم آسون به دست آمده باشه. همچه صاف صاف صقیفه به جای قدیر نشسته باشه اینجور نبود. خیلی صحنه سازی بود، خیلی دسیسه بود که بزن بارک هستمی مجبور شد ساکت باشه دیگه. در بعضی از خطبه های نهج البلاغه هم هست که اگر گرفتنه دعوا راه ننداز که تو اول کشت و کشتار بشه. وجود مبارکه از سمی بود ولی رسول علیه میثاقی، من تعهد سپردم پیغمبر که بگم چشم، یعنی با اینکه با نمیشه دادم که. این در یکی از خطبه های نهج البلاغه هست. شما این دین رسیه گرفتید چه با اداره کنید؟ چجور با اداره کنید؟ خب دو منبع درست کردم براش و دین سرواز دیگه، الاجماع و القیاس. حالا چون روز تولد وجود واری صدیق کبراست، این مقدار از بیانات نورانی و حضرت بخونیم. این چند جمله حتما ضبط میشه، حتما به صورت یه رساله خوب در میاد انشاءالله رحمان. فضائل فراوانی در باره صدیق کبرا هست دیگه، مدح و ثنای حضرت سر جاش محفوظ. اما بالاخره شما باید مقام علمی اشاره کنی. این آیونی که الان جامعت و زهرا و حوزه خارا درست کردن، حالا اگر واجب نباشه اولویه تعیینی این است که این خود به فدکیه متن درسی اینها باشه. ما درباره خطبه قدی خیلی گفتیم، الحمدلله اونجا تا حدود حفظ کردم بعضیا. خطبه فدکیه هم گفتیم ولی هنوز اون صورت مثلا حفظ بکنند و مثلا رسمی بشه اینها بعضی کردن ولی بعضی نشد. این تو این خانم ها خب مناسب هست تو اثر نظر هم حوزه درسیشون بشه هم حفظ بکنه انشاءالله. اما خدا قریب رحمت کنه این کلی نیجا، این رئیس المحدثین یه عظمتی برای حضرت زهرا سلام الله علیها بازگو کرد. من یاده هیچ جا ندیدم، از هیچ کسیم نشدید، خودمو چند بار نقل کردیم ولی من از هیچ کسی و در هیچ کتابی. خود کلینی رضوان الله العقل گرا بود. این فرمود اسکان العقل هو القصب الذی علیه المدار و به یحتج و له الثواب و علیه العقاب. خب این اصل کل. برابر همین اصل روایات دارم که انتخاب میکند، روایات های عقلی که توی مبادی عقلی است. اصل تناقض مستحضرید. حرف بهمنجان اینه که همونطوری که معاذ الله اگر خدا نباشه هیچی تو عالم نیست، اگر اصل تناقض نباشه هیچ علمی تو عالم نیست. چرا؟ اگه نفی اثبات هر چیز جمع بشه، خب هر چی شما بگی هست، بله هستم، هستم نیست. بهمنیار تو تحصیلش داره که اگر ذات اقدس اله نباشه هیچ موجودی تو عالم نیست، اگر اصل تناقض نباشه هیچ علم شما ندارید، چون هر چی ما خواهد بگید بله هست نیست. شما قبول کردید دو تا چهار تا، بله دو تا چهار تا هست نیست، پنج تا بیشتر چهار تا هست و نیست. مرحوم کل این رضوان الله در صدر جمع این گونه از مبادیس بود. در همین جوامع توحید قبل از باب انه لا یعرف الا به، که خدا رو فقط باید از راه خدای شناخت و خدا رو نمیشود از راه های دیگه شناخت، یه احتجاج اولشه. کتاب توحید باب حدوث العالم و اسباب محدث، همین اولین بابه. تو اواخر این باب سائل از بزرگ مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که اینطور که گفتید خدا رو محدود کردید که؟ فرمود نه، من مرز بین وجود و عدم را رعایت کردم. قال له سائل فقط حددته، محدود کردی. از اثبت وجوده، محدود کردی، گفت این موجود است. بله من گفتم موجود است، نگفتم محدود است. وجود نامحدود است، وجودش باید ثابت بشه. چرا؟ قال ابو عبدالله سلام لم احده، من محدودش نکردم، ولکنی اثبت، گفتم خدا هست. از لم یکن بین النفی و الاثبات منزله، رفع نقیزه که ممکن نیست، یه شی وجود نداشته باشه، عدم نداشته باشه، بین نفی اثبات بشه، رفع نقیزه. شما بگی من وجودش ثابت نکنم خواهد چیکار بکنم؟ عدم هم که نیست، بین وجود عدم که فاصله نیست، واسطه نیست، رفع نقیزه این است، این محال است. لیس بین النفی و الاثبات منزله، این اصل تناقض. مرحوم کلینی اینجور فکر میکرد. باب و جوامع توحید، مرحوم کلینی میگد که وجود بارک هست امیر بار دوم که میخواست جریان سفین رو سامان ببخشه و خوارج آمدن، افراد جمع کرد که حرف آخره بزنه با اونها، یه خطبه خوند. مرحوم کلینی میگد که این خطبه با خطبه‌هایی فرق دارد. اون تهیجان نظامی سجدش محفوظه، اون خطابهاش سجدش محفوظه، اما این خطبه که چند خط است با خطبه های دیگه فرق داره. و اون است که در این خطبه وجود مبارک هست امیر فرمایشات فرمود که اگر تمام جن و انس جمع بشن و در بین اینها پیغمبر نباشد و بخواهند خطبه بخوانند، خطبه ای که علی ابن ابی طالب به ابی انتباه خود ممکن نیست. این عبارت کلید، این خطبه رو که نقل کرد خطابه نها، خطاب اون شورش بود که همه آماده کرد، بسیج کرد که فرمود که کار این خبر جهاد برسید. اما اون چند سطری که الحمدلله الذی کذا و کذا، اصل خطبه اینه. قام خطیب فقال الحمدلله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذی لا من شیء کان ولا من شیئن خلق ما که، همین یه جمله، قدرتون کذا و کذا تا آخر. خدا نه از چیزی خلق شد و نه از چیزی جهان را آفرید. این جمله داشته باشید. منو بکنه این فهمه که این خطبه از مشورات خطبه حضرت است، طوری که خیلی هایی را حفظ کردند و اینها. و یه کافیتون لمن طلب علم توحید اذا تدبرها و فهم ما فیها. بعد میفرماد که فلوش تمام السنت الجن والانس لیس فیها لسان و نبیین، همه جن و انس جمع بشه پیغمبر توشون نباشه، الا ان یبین توحیده به مثل ما عطا بهی به ابی و امی، پدر و مادرم فدای او، ما قدر و علیه. ولولا ابانته ما علم الناس کیف یسلکون سبیل التوحید. چه عظمتی داره این خطبه. بود الا ترانه این شبهه ازلی از سابق و یونان و غیر یونان رو جواب داد. اون شبهه چیه؟ این شبهه اینه که خدا عالم از چی خلق کرد؟ یا من شی خلق کرد یا من لا شی. اگر من شی خلق کرد پس معلوم شه قبلا اشیا بود و خدا نداشت. اگر من لا شی خلق کرد، لا شی که عدم از عدم ماده قرار نمیده که انسان عدم رو جمع بکنه آسمون بسازه. این سوال خیلی ها موندن و از نقیزه اینم که بیرون نیست، شیخ از دو طرف نقیز بیرون نیست. خدا عالم را من شیخ خلق کرد که محاله، من لا شیخ خلق کرد که محاله، پس معاذالله خلقتی در کار نیست. من رو میکنم فهمات این شبه از دیر زمان بود، ولی که اصل تناقض همه قبول داشتن دیگر. میفهمد به این که الا ترون الى قوله علیه السلام لا من شیء کان ولا من شیء خلق ما کان. حضرت آمده گفته ما اصل تناقض قبول داریم، اما نقیض من شیء من لا شیء نیست، لا من شیء است. چون من شیء که موجب است، من لا شیء هم که موجب است، چون من از اونجا ناشی میشه دیگه. اگر بگی من الف موجب است، من لا الف موجب است، نقیض من الف لا من الف است، نه من لا الف. فهمود این شبه بود که بالاخره رفع نقیضه محال است، اینم دو طرف نقیضه است. حضرت آمده فرمود بله ما اصل تناقض قبول داریم، اما نقیض من شی لا من شی است، نه من لا شی. فرمود الا ترونم الا قولی که لا من شیء کان و لا من شیء خلق من کان، فنفا به قوله لا من شیء کان معنی الحدوث و کیف اوقعو فرانکان. تو آخرش توضیح میده. این شد در بار خطبه دیگه که مرحوم کلینی این جرف نمیزنه. مرحوم صدر متعلیهین در شهر این خطبه میگه مرحوم کلینی با دیگه قید اضافه میکرد و اون اینه که کلینی نباید میگفت که اگر همه جمع بشن پیغمبر توشون نباشه، باید میفرمود به این که اگر همه انبیا جمع بشن و پیغمبران بزرگ توشون نباشن، انبیا اولوالعزم، وگرنه از انبیا دیگر هم میساخته نیست. این مرحوم صدر متعلیهین در شرح این خطبه اضافه میکنه. حالا شما بیاید به خطبه نورانی هست فاطمه زهرا 25 سال قبل از اینکه عصر امیری خطبه رو بخونه، همینجور خود بخوند خطبه فدکیه 25 سال قبل از این خطبه بود دیگه. اونم فرمود لا من شیء کان. اگر مرحوم کلینی در باره هست امیر اون جمله دارد، خب این جمله سنگینی هم است که نقیض من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. در این خطبه نورانی هست فاطمه زهرا سلام الله علیها به این صورت هست که و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تأویلها و زمن العقول موصولها و انار فی التفکر معقولها الممتنع من الابصار رؤیتو و من الالسن صفتو من الاوهام کیفیتو ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلها ولا. خب اگر اون جلال و شکوه برای همین تعبیر تشخیص تناقض اصلی است که تو بیانات نورانی هست، در برای جمله های دیگر، خب جمله های دیگر نظیر سایر خطبه حضرت است. مرحوم کلینی فقط هم یه دلیل میاره، میگه برای اینکه این شبهه از دیر زمان که بود حل کرد که اگر عالم از چیزی بود که قبلا بود پس من پیش خدا نداشت. اگر خدا بخواد از لاشه خلق بکنه، از لاشه که چیزی نیست. و اون نخیر خدا مبدع یعنی ماده نداره، سابقه ندارد، لامشه است نه من لاشه. خب اگر اون چی که عظمت این خطبه را برای چشم مرحوم کلینی جلوه داد همین تعبیر را وجود مبارک زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکی 25 سال قبل از هستم میخون، این عظمت عشق همه مؤمنین این ثبات قدسی باشه انشاءالله. ثوابش هم نثار روح مطهر اون حضرت باشه. الحمدلله.